بسم الله الرحمن الرحیم. خب القسم الثانی بحوث و علم الاصول تنویع البحث. ای خودی القسم الثانی هم زائده ها، اشتباهه. بحوث و علم الاصول برای اون که قسم اول ما تو هنوز نخوندیم تا قسم ثانیش این باشه، در تب مثل زیاد شده شده. تنویع البحث: حینما یتناول الفقیه مسئلتن که مسئلت الاقامت للصلاة و یحاول استنباط حکمها یتساءل فی البدایه ما هو نوع الحکم، بله، الشرعی المتعلق بالاقامه، فان حصل على دلیل یکشف ان نوع الحکم الشرعی للاقامه کان علیه ان یحدد موقفه العملی و استنباطه على اساسه فیکون استنباطا قائما على اساس الدلیل. خب تازه امروز انشاءالله وارد مسائل علم اصول میشیم. به عنوان مقدمه احکام و اقسام احکام را هم بیان کردیم و تعریف حکم شرعی را هم بیان کردیم. تعریف حکم شرعی عبارت بود از کل قانون گذاری هایی که از طرف آسمان میاد، اینه میگیم حکم شرعی، چی این که متعلق به فعل مکلف باشد یا متعلق به فعل مکلف نباشد. پس تعریف خودما نادرسته که میگفتن حکم شرعی حتما باید متعلق باشد به فعل مکلف، و ما دیدیم قوانین را در فقه اسلامی که اصلا متعلق به فعل مکلف نیست، گاهی متعلق به ذات مکلفه، گاهی متعلق به عین خارجیه، ولی در حیات اجتماعی یا فامیلی یا خانوادگی در حیات بشر دخالت داره. از اینجا شارع برای اونها قوانین جعل و وضع کرده است. این معنای حکم شرعیه. بعد تقسیمش را هم فهمیدیم، حکم شرعی وضعی داریم و حکم شرعی تکلیفی داریم. حکم شرعی تکلیفی عبارت بود از 5 تا، نه کم نه زیاد. با حکم شرعی وضعی اون بحثایی را که در معالم گفته بودن 3 تایه یا 5 تایه یا 7 تایه یا 9 تایه، معلوم شد که اونها همشون بی اساسه. حکم شرعی وضعی هر قانونی که از جانب خدا آمده باشد و مربوط به این 5 تا، یکی از این 5 تا نباشد، تمام اینها حکم شرعی و قانون شرعی گفته می شود. از قبیل ملکیت، زوجیت، سببیت، جزئیت، طهارت، نجاست و الی آخر، همه اینها، مثلا زمان، اینا همشون احکام وضعی هستن. خب امروز وارد علم اصول می شیم. مقدمتا بخواهد بازم اشاره به همون مطالب گذشته کند که علم اصول 2 جوره. در بعضی ازشان مثلا مجتهد که میخواهد بله موقفش را در مقابل احکام شرعیه مشخص کنه که در مقابل این عمل من چی کار کنم، انجام بدهم یا انجام ندهم. این انجام دادن یا ندادن، تشخیص این که در مقابل این عمل من چی کار کنم، اینه میگیم تحدید موقف عملی. اون که وظیفه مجتهده اینه که باید موقف عملی را در مقابل این اعمال خارجی مشخص کند. و این تعیین کردن موقف عملی 2 جور می شود. کدوم 2 جور؟ همونی که قبلا خوانده بودیم. گاه موقف عملی مجتهد مشخص میشه در مقابل این عمل به خاطر به دست آوردن خود حکم شرعی. خود حکم خدا را به دست آورده که درباره این عمل حکمش چیه؟ از اینجا قهرن موقفش مشخص میشه که انجام بدهد یا انجام ندید، میتواند انجام بدهد یا نمیتواند انجام بدهد. گاه تعیین موقف عملی به خاطر چی میشه آقا؟ این درجه اول ها، که موقف عملی مکلف در مقابل این اعمال خارجی مشخص بشد به خاطری که خود حکم خارجی این عمل به دست ما آمده، خود حکم شرعی این عمل به دست ما آمده. این راه اول. راه دوم که پایین تر از اینه، در مرحله دوم نه، نتوانستیم حکم شرعی این عمل را به دست بیاریم. خب وقت حکم شرعیش برای ما مجهول شد، قهرن موقف عملی ما هم در مقابل این عمل گیر میکنه، چیکار کنیم؟ خب حالا حکم شرعیش را که ندانستیم تا موقف عملی خودمون را مشخص کنیم، اون وقت راه دیگری داریم به نام اصول عملیه که با این اصول عملیه موقفمان را در مقابل شرب سیگار مشخص میکنیم. به این معنا میگیم اگر سیگار بکشیم مسئولیتی نداره، با اینکه نمیدانیم آیا حکم واقعیش در واقع حرامه یا حرام نیست. ما میگیم ما چیکار داریم در واقع حرام باشد یا حرام نباشد؟ اگرم حرام باشه از او حرامایی است که گناه نداره. چرا؟ برای اینکه به ما نرسیده. با براءت موقف عملیمون را در مقابل شرب سیگار مشخص میکنیم، بدون اینکه خود حکم شرعی شرب سیگار به دستمون آمده باشد. پس تعیین موقف عملی یا علم فقه یا شخص فقیه در ارتباط با احکام و حوادث دو جوره. گاهی موقفش را تعیین میکند به واسطه به دست آوردن خود حکم، که اون مطلوب اعلای ها، مطلوب درجه اول اینه که موقف من را در مقابل نماز صبح مشخص کنیم، به خاطر که اصل حکم نماز صبح را به دست آوردیم. اصل حکمش وجوبه و وقتی فهمیدیم که نماز صبح واجبه، قهرن موقف عملی ما در مقابل نماز صبح مشخص میشه، یعنی چاره ای نداریم، باید اتیان بکنیم. گاهی این موقف عملی، گاهی هم نه، با اینکه حکم شرعی خود نماز صبح به دست نیامده، مع ذلک ما موقف عملی من رو مشخص میکنیم باسته اصول عملیه. وقتی موقف عملی دو قسم شد در فقه، در علم فقه، آقایون بدانن که در علم اصول هم از دو جور مسائل بحث میکنن. یک قسمت از مسائلی است که با اون عناصر و اون مسائل و قواعد علم به خود حکم شرعی پیدا میشه، اینا رو میگیم ادله محرزه. خب ملتفت باشا، علم اصول از دو قسم ادله بحث میکنن. یک قسم ادله است به نام ادله محرزه. ادله محرزه یعنی چی؟ یعنی موقف عملی من را مشخص میکند به خاطر به دست آوردن خود حکم شرعی. اینه میگیم ادله محرزه. گاهی بحث میکنیم از عناصری که اون عناصر موقف عملی مجتهد را مشخص میکنه، منتها نه به خاطر به دست آوردن وظیفه حکم شرعی، بلکه به خاطر با اینکه جهل به حکم شرعی دارد مع ذلک وظیفه‌اش را مشخص میکنه. این قسم دوم را میگیم اصول عملیه. برگشتیم به همون مطلبی که در قبل از معالم در معالم خوانده بودیم که علم اصول کلا دو قسمه، یا از ادله بحث میکند یا از اصول عملیه. ایشان یک قید محرزه را اضافه کرد به خاطر که فرق واضح بشد که ادله چیه و اصول چیه. ادله اینه که ما را به خود حکم واقعی میرساند. وقتی خود ما را به حکم شرعی رساند، قهرن در مقابل اون حکم شرعی وظیفه ما هم مشخص میشه که ما چیکار کنیم. یه وقت است که نه، از این جد میگیم ادله محرزه. گاهی اینه که نه، ما به حکم شرعی نرسیدیم. خب اون وقت که نرسیدیم به خاطر اصول عملیه موقف عملی من را مشخص میکنیم در ارتباط با این عمل، با اینکه حکم شرعیش را هم نمیدانیم. خب علم اصول کدام اینها را بحث میکنه؟ آقا بگو، بفرما هر دو تا را. پس معلوم شد که علم اصول به تقسیم کلی دو قسمه، یا بحث از ادله محرزه هست. محرزه یعنی چی؟ یعنی احراز کننده حکم شرعی. یا بحث از غیر ادله محرزه. اگر گفتین اون غیر ادله محرزه اسمش چیه؟ باریکلا، اونو میگن اصول عملیه، همون تقسیمی که قبلا بود، منتها در سابق اون تقسیم به یک لفظ، به یک عبارت خیلی قدیمی بود، الان همون تقسیم منتها به عبارت روزو درد بخور. حالا اینو بخونیم تا برسیم کجا میرسیم. نوع بحث در علم اصول چند نوعه؟ در جواب بفرما که دو نوعه، یا بحث از ادله محرزه یا بحث از اصول عملیه. چرا اینجوریه؟ به خاطر که تعیین موقف عملی، معین کردن موقف عملی مجتهد در مقابل این حوادث و اعمال خارجی دو جوره. گاهی به خاطر به دست آوردن حکم شرعی موقفش مشخص میشه، گاهی به خاطر اصول عملی. از این جد دو نوع میشه. حینما یتناول الفقیه، هنگامی که فقیه که حضرت عالی باشین، منتها یا از باب مجاز بالقول یا از باب مجاز بالمشارفه. اگر فقاهت شما خیلی نزدیکه که بندم این عقیده را دارم ها، که فقاهت حضرات انشاءالله خیلی نزدیکه، این میشه از باب مجاز بل مشارفه. مشارفه یعنی در شرف اینه که به فقاهت برسه، این میشه مجاز بل مشارفه. اگر نه طولش 150 ساله، بعد 150 سال آقا این فقیه میشه، اینه میگن مجاز بل اول. حینما یتناول الفقیه، که شماها باشین مسئلتن، هنگامی که تناول میکنند فقیه مسئله را، تناول میکنه نه معنیش اینه که مثلا میخورد، کنایه. اکثرا این الفاظ عربی آقا این متوجه باشه، لغاتی که در حلقات به کار برده شده اون معانی التزامی و کنایش مراده، نه عین موضوع لیه که در لغت عرب معنای این لفظ 100% چی بوده، عین اون مراد نیست، همون معانی التزامی و لوازمات و معانی کنایش مراده. هنگامی که تناول میکند فقیه مسئله را، تناول یعنی چی آقا؟ اگر معنای دقیق لغویش رو بگیریم، تناول یعنی میخوره. مسئله که خورده این نیست که فقها بخورن، کنایه از اینه که وقتی یه مسئله فقهی را مجتهد روی دست میگیرد میخواد بررسی کنه، این معنای تناوله. حینما یتناول، میگیرد فقیه مسئله را روی دست، مثل چی؟ که مسئله الاقامه للصلاه، مسئله اقامه برای نماز، که آیا اقدار موقف عملیش در مقابل اقامه چیه، آیا در نماز اقامه را همیشه بخواند یا میتواند ترک کند، گاهی میتواند نخواند، گاهی میتواند بخواند، چی جوریه موقف عملی رو میخواد مشخص کند در مقابل اقامه برای نماز. و یحاول و در صدد میشود، خوب توجه کن ها، استنباط حکمها، در صدد میشه که حکم شرعی اقامه را استنباط کند. اون وقت اولین بار فقیه از خود سوال میکند، یتساءل فی البدایه، سوال میکند این فقیه در ابتدای امر، ما هو نوع الحکم الشرعی، نوع حکم شرعیه که روی اقامه آمده چیه، آیا واجبه، وجوبه، استحبابه، اباحه، کراهته، حرمته، ما هو نوع الحکمش شرعی. این اولین برخورد و اولین سؤاله. اون وقت در این مستوا فقیه فحص میکنه، اگر دلیلی به دست آورد و خود حکم شرعی اقامه را معین کرد که چه بهتر، بعد و موقفش را در مقابل اقامه مشخص میکند، چون که خود حکم شرعی اقامه را به دست آورده. ما هو نوع الحكم الشرعي المتعلق بالاقامه، فان حصل على دليل، اگر برخورد بر دلیل، يكشف که اون دلیل کشف میکند از نوع حکم شرعی برای اقامه، مثلا دلیلی درستی داشت، آیه یا روایه ای که گفت اقامه در نماز واجبه مثلا ها، بله، کان علیه، اون وقت روی این وجوب علم به وجوب اقامه پیدا کرده، موقف عملیش در مقابل اقامه مشخص میشه. موقف عملیش چی میشه آقا؟ چیکار کنه؟ چون که واجبه، علم به وجوب دارد، باید همیشه انجام بدهد، حق ترک کردنش را نداره. اینه معنیش. اون وقت بله، یحدد و کان علیه ان یحدد، معین کند موقفش را، ایستگاه عملیش را، بله، در مقابل اقامه، یعنی همیشه اتیام کن، مثلا اگر حکمش وجوب بود، و استنباطهی علا اساسه، و استنباط میکند اون حکم شرعی را بر اساس اون دلیل خود. فیکونو استنباطن، اینجا میگیم که این فقیه استنباط کرد حکم اقامه را. چی جور استنباط کرد؟ میگه استنباطی که قائم بر اساس دلیله، یعنی اصل حکم شرعی را به دست آورد، اصل حکم شرعی که متعلق به اقامه بود. این یک نوع استنباط، این از این قسم اعلای استنباطه که خود حکم شرعی را به دست آورده است. این قسم اول. و این لم یحصل الفقیه، اما فقیه اگر فحص کرد و دلیلی بر این که اقامه واجبه یا مستحبه دلیلی پیدا نتوانیست، نه از آیات و نه از روایات، نه از اجماع و نه از دلیل عقلی، که اون دلیل یعین نوع الحکم، معین کند نوع حکم شرعی که اون حکم شرعی تعلق گرفته باشد به اقامه. خب اینجا مشتهی چی کار کنه آقا؟ بگو. اینجا یک استگاه مختصر لازمه، یه استی، و اون است عبارت از این، خب حالا که نتوانست مجتهد حکم شرعی اقامه را مشخص کند، ولش کند دیگه، نمیخواد موقف عملیش رو معین کند، اینم امکان نداره، برای اینکه لازمش نعوذ بالله کم کم خروجی از دین میشه. هزاران مسئله را وقتی حکم شرعیش را نتوانست مشخص کنه، خب این در عالم عمل متحیر میمونه. خدای چیکار کنم؟ اقامه بخوانم یا اقامه نخوانم؟ فلان عمل را انجام بدهم یا فلان عمل را انجام ندهم؟ بازم مجتهد به نتیجه نرسیده، دلیل نداشته بر حکم شرعی، لذا اینجا مجبور میشه که موقف عملیش را به واسطه چیزی دیگری معین کنه، که یعنی بتوانه مطمئنن یا ترک کند یا انجام بدهد. اینه میگن موقف عملی. بله. و ان لم يحصل الفقيه على دليل يعين نوع الحكم، که نتوانست معین کند نوع حکم شرعی که تعلق داشته به اقامه، فسوف يذل الحكم الشرعي مجهولا. بله. پس زود است که بماند ثابت حکم شرعی در حالی که مجهولا للفقيه، مجهول میماند برای فقيه. و في هذه الحاله، خوب توجه کن ها، در این حالت، در کدام حالت آقا؟ خب از اینجا دیگه برسین به اون آخر نتیجه. از اینجا معلوم شد که اصول عملی همیشه وظیفه ما را در کدام عالم تعیین میکنه؟ در عالمی که شک در حکم شرعی داشته باشیم. در عالمی که شک نداشته باشیم اصول عملی موضوع نداره، جا نداره. وقتی که دست مجتهد از همه جا کوتاه شد، شک کرد که اقامه واجبه یا مستحب و هیچی هم نتوانست پیدا کند، اونجا نوبت میرسه به اصول عملیه. در اینجا ولذا می فرماد و فی هذه الحاله یستبدل الفقیه، تبدیل می کند فقیه سؤال اولش را، سؤاله الاول الذي طرحه فی البدایه، اون سؤال اولی را که طرح کرده بود در ابتدا، اونو تبدیل می کند به سؤال جدید. خود سؤال اول چی بود آقا؟ یادی آقا رفتم می گفتم اصل حکم شرعی اقامه چیه؟ خب اینا فحص کرد، دلیلی پیدا نتوانست. حالا که میگه دلیل پیدا نتوانستم، پس من به اصل حکم شرعی اقامه نمیرسم تا روز قیامت. حالا که نمیرسم، در مقام عمل چی کار کنم؟ انجام بدهم یا انجام ندهم؟ این سؤال دومش اینه ها، کاری با اصل حکم شرعی اقامه نداره، چون دسترسی بهش نداره. سؤاله الاول به سؤال جدید کمایلی، اون سؤال جدید اینه، حالا که من نتوانستم حکم شرعی اقامه را پیدا کنم، ما هی القواعد، چیست اون قواعد و اصولی، اون چنون قواعد و اصولی که تحدد الموقف العملی، معین می کند موقف عملی را در مقابل این حکم شرعی، در مقابل حکم شرعی اقامه که برای ما مجهوله، زیر پرده مونده. آیا من موقف عملیم چیه؟ من اقامه را انجام بدهم یا انجام ندهم؟ چیکار کنم؟ و هاده اون وقت هر وظیفه ای را که با این قواعد به دست آورد، اینه میگیم اصل عملی، میگیم حکم ظاهری، میگیم وظیفه ظاهری، اینه دیگه اصل حکم شرعی نمیتونیم بگویم، برای اینکه اصل حکم شرعی پیش ما مجهول مان، در واقع ما نفهمیدیم که او چی بوده تجاه الحكم الشرعي المجهول. وهذه القواعد تسمى بالأصول العملية، وإن قواعد نامده مشت بأصول عملية، ومثالها أصالة البراءة. مثلا از همین اقامه شک داریم اقامه در واقع واجبه یا واجب نیست، خب بعد از اون که فحص کردیم و دلیلی پیدا نشد، سؤال جدید، حالا که حکم شرعی اقامه را نتوانستیم پیدا کنیم، موقف عملی ما چیه؟ می توانیم ترکش کنیم یا ملزمیم حتما باید همیشه انجام بدهیم؟ میگیم اصل براءت از وجوبه، اگرم در واقع واجب باشه ما ترک کنیم اشکالی نداره، با براءت خود را آزاد میکنیم، میگیم می توانیم ترک کنیم، می توانیم انجام بدهیم اقامه را. این اصالت البراءة میگه. و هی القاعده، قاعده است که القائل ان کل ایجاب، هر ایجابی مثل وجوب اقامه او تحریمی مثل حرمت شرب بگو سیگار، که این ایجاب یا تحریم مجهول باشد. مجهول یعنی چی آقا؟ مجهول یعنی لم یقم علیه دلیل، فحص کرد و دلیلی برش پیدا نتوانست. خب هر وجوبی و هر حرمتی که مجهول باشد پیش ما، در مقام عمل این چه تأثیری دارد؟ میفرماد فلا اثر له، هیچ اثری برای اون وجوب مشکوک و حرمت مشکوک نیست بر سلوک انسان و رفتار انسان. یعنی در رفتار میتواند سیگار بکشد، میتواند سیگار نکشد. اون احتمال میدادیم که حرمت، اون حرمت مجهول اثری نداره در سلوک ما. ولیس الانسان ملزما بالاحتیاط، و انسان ملزمی به احتیاط نیست از نگاهی اون که احتمال میدهد واجب باشه یا احتمال میدهد حرام باشه. و تقید به، و انسان ملزم نیست که متقید بشد به اون وجوب مشکوک یا به اون حرمت مشکوک. و یقوم، خب اینم یک نوعی از استنباط. خب اینجا چرا استنباط کرد آقا در مسئله شرب سیگار؟ از براءت چی را استنباط کرد؟ استنباط کرد وظیفه ظاهری و تعیین کرد موقف عملیش را بدون اینکه اصل حکم شرعی به دستش آمده باشه. این یک نوعی از استنباطه. منتها این رقم در شماره دوی ها، شماره اول استنباط، فرد اعلای استنباط کدوم بود؟ که اصل حکم به دست بیاد. اما اینجا که اصل حکم اقامه به دست نیامد، مون تو استنباط کردیم وظیفه ظاهری مون را در مقابل اقامه خواندن و اقامه نخواندن. این یک رقم دومه ها. ولیس الانسان ملزما بالاحتیاط من ناحیتی و یقوم الاستنباط فی هذه الحاله على اساس الاصل العملی، بر اساس اصل عملی قائمه بدلا عن الدلیل. والفرق بین الاصل والدلیل، میگه فرق بین اصل و دلیل چی شد آقا؟ میفرماد آقایون همه متوجه شدن فرق بین اصل دلیل مثل فرق بین زمین و آسمان. برای اینکه با دلیل چی رو استنباط میکرد؟ خود حکم شرعی الهی را به دست میارد، منتها یا قطعا یا ظنن با حجت شرعی به دست میارد. خب اینه میگفتیم که به دست آورد اصل حکم شرعی، و حالا که در اصل عملی از اصل حکم شرعی خبری نیست، چی رو به دست آورده؟ وظیفه ظاهریش را، یعنی موقف عملی را مشخص کرده که من آزادم یا آزاد نیستم عملا. اینه فقط دیگه، بیشتر از این چیزی به دست نیاورده. والفرق بین الاصل و الدلیل اینه، ان الاصل لا يحرز الواقع، احراز نمی کند، خبر نمی دهد از واقع. و انما يحدد، بگو، الوظیفه عملیه. ایشون به تعبیر وظیفه عملی تعبیر آورده. در کتب قدیمه به نام وظیفه ظاهری میگن اصول عملیه وظیفه ظاهری را مشخص میکنن، نمیگن اصول عملیه حکم ظاهریه. حکم ظاهری یعنی چی آقا؟ روحش همینه که موقف عملی ما را مشخص میکنه بدون این که ما از خود اصل حکم واقعی خبری داشته باشیم. اینه معنا. بگو حکم ظاهری، بگو وظیفه ظاهری، بگو تحدید موقف عملی، عباراتنا شست تا و حسنو که هیچی مثلا. على اساس الاصل العملي بدلا، والفرق بين الاصل والدليل ان الاصل لا يحرز الواقع، احراز نمی کند واقع را. و انما يحدد الوظيفه العمليه، وظیفه عملی را تعیین می کند، بگو یک، یا بگو وظیفه ظاهری را تشخیص می دهد، بگو دو، یا بگو حکم ظاهری می آورد برای ما تجاه هو در قبال اون حکم واقعی اصلی که مجهوله، در مقابل او برای ما عملی ما را مشخص میکنه. و هو، و این خب با به دست آوردن اصول این وظیفه ظاهری، خب این که استنباط نشد آقا. استنباط معنای چی آقا؟ اگر گفتین استنباط یعنی استخراج، استنباط حکم شرعی یعنی استخراج حکم شرعی، یعنی به دست آوردن حکم شرعی. خب اینجا که شما نتوانستین حکم شرعی شرب سیگار را به دست آوردین، این نشد استنباط. میفرمایید چرا این استنباط گفته میشه؟ منتها از اون استنباطای دست دوم، نه از استنباطهای ارزان قیمت، بلکه از استنباط دست دوم. ولی زمی فرماید و هو نوع من الاستنباط، اینم یک قسم از استنباط، یه نوع کوچکی از استنباط، یک نوع خفیفی از استنباط گفته می شود، ولی اجل هادا یمکننا، و به خاطر که این قسم دومم از نوعی از استنباط گفته می شود، یمکننا، امکان دارد برای ما، امکان می دهد برای ما که ما دو قسم کنیم عملیه استنباط را، تنویع کنیم، تقسیم کنیم عملیه استنباط را الی نوعین. عملیه استنباط دو نوع، کدام دو نوع آقا؟ بگو، همین که الان خواندیم. یک نوع از عملیه استنباط اینه که به اصل هدف می رسیم، خود حکم واقعی را برای خود معین میکنیم. یک نوع از استنباط اینه که نه، موقف عملی من را، وظیفه ظاهری من را در مقابل این عمل معین میکنیم، بدون اینکه به حکم شرعی این عمل دست پیدا کرده باشیم. اینم قسم دوم. قسم دوم استنباط گفته میشه یا نه آقا؟ چی جور استنباطه ای؟ ولی اجل هذا يمكننا تنوع الى نوعين، احدهما الاستنباط، استنباط میکنیم حکم شرعی را، منتها استنباطی که قائم بر اساس دلیل، یعنی به اصل حکم شرعی میرسیم. اینه میگه قائم بر اساس دلیل، کل استنباط المستمد، مثل استنباطی که استمداد جسته من نص و من دلیل، که اون دلیل دال علی الحکم الشرعی، که دلالت کرده بر خود حکم شرعی. اقم الصلاة کتب علیکم الصیام احل الله به صلاة الصبح واجبتون. اینهایی که با ظواهر کتاب، با خبر واحد، با اجماع، با اینها به دست میاد، اینها همشون خبر میدهد از اصل حکم واقعی. و بما اینکه ما قط نداریم، زن داریم، و شارع این زن را حجت قرار، پس تعبدن برای ما خود حکم واقعی احراز میشه، علم تعبدی به حکم واقعی پیدا میکنیم. این بر اساس دلیله. والآخر مثل همین شرب سیگار یا اقامه، الاستنباط است که بازم ما میتوانیم بگم حکم اقامه را استنباط کردیم، حکم شرب سیگار را استنباط کردیم، منتها از اون استنباط هاییست که بلند نمیتوانیم بگم، ها آهسته میگیم استنباط کردیم حکم شرب توتون رو، و الا در واقعی که ما علم به حکم شرب توتون پیدا نکردیم. پس چه استنباطی آقا؟ میگه این از اون استنباطایی است که آهسته گفته میشه، استنباط خیلی بلند استنباط گفته نمیشه. و هو نه کجا شد آقا؟ بله، والآخر الاستنباط القائم على اساس الاصل العملی كالاستنباط، که اون استنباط المستمد من اصالت البراء، استمداد جست از اصالت البراء، اصالت البراء. ولما خب حالا سؤال آقا، ما که وارد علم اصول شدیم، علم اصول مسائلش چیه؟ میفرماید علم اصول گاهی عناصر و قواعدی در استنباط اول به دست ما میدهد، گاهی قواعد و کلیاتی در استنباط دوم به دست ما میدهد. پس علم اصول در هر دو استنباط ضروریه، تا علم اصول نخوانیم نه استنباط اول رو میفهمیم و نه استنباط دوم رو، فقط استنباط سوم رو میفهمیم ها، اگر علم اصول نخوانیم. استنباط سوم اگر گفتین چی آقا؟ استنباط سوم اینه که ما هیچی بلد نیستم، تمام شد دیگه. ولما کان علم الاصول، علم اصول علمی است، بالعناصر المشترکه، به عنصرها، نیروها، قواعدی که اون قواعد مشترکه، به درد میخورد در عملیه استنباط. اینجا شما سوال کنین که این قواعد اصولی به درد کدوم عملیه استنباط میخورد، فورا جواب بگو، بگو عن قواعد و مسائل علم اصول در هر دو عملیه استنباط به درد میخوره، هم در عملیه استنباط قسم اول، هم در عملیه استنباط قسم دوم. فهو یزود کل النوعین، این علم اصول است که زاد و راحله میبخشد، بله معونه میدهد، توشه سفر میدهد در هر دو نوع را، به عناصر المشترکه، به اون قواعد و عنصرهایی که در علم اصول، یعنی به اون مسائلش، به اون مسائل علم اصول که ما نام اون مسائل علم اصول را عناصر مشترکه گذاشتیم. این مسائل علم اصول در هر دو جا برای فقیه نیرو و توان میدهد که بتواند استنباط را انجام بدهد. فهم بله. و على هذا الاساس ننوع البحوث، و بر این اساس. حالا از آقا سوال کنم مشارون الی هازا چه شد آقا؟ بر این اساس که علم اصول هم در عملیه استنباط اول به درد میخوره، هم در عملیه استنباط دوم. در بر این اساس اگر کسی از شما سوال کرد که علم اصول چند قسمه، شما چی میگین آقا؟ کلن به تقسیم کلی میگیم دو قسمه، بعضشان بر استنباط قسم اول به درد میخورد، بعضشان در استنباط قسم دوم. و على هذا الاساس ننوع البحوث الاصولیه، ما تنوع و تقسیم میکنیم بحث های علم اصول را الى نوعین. این همون دو تا نوع است که از قدیم الایام بوده ها، در معالم، قوانین، کفایه، در رسائل همه جا گفتن که علم اصول دو قسمه، یا بحثی از ادله یا بحثی از اصول عملیه. ادله را عوضی ادله گاهی میگفتن امارات، یا بحثی از امارات یا بحثی از اصول عملیه. بله الى نوعین. نتکلمو فی النوع الاول، تکلم میکنیم، صحبت میکنیم در نوع اول از عناصر مشترکه، از اون عنصرها و قواعدی که به درد میخورد در عملیه استنباط قسم اول. استنباط قسم اول کدوم بود آقا؟ میفرماد التی اون چنون عملیه استنباط قسم اولی که تتمثلو فی ادلت محرزه، که اون استنباط قسم اول متمثل نمایندگی دارد در ادله که احراز کننده مر حکم شرعی باشه. قسم اول استنباط کدوم بود آقا؟ این بود که با به خود حکم شرعی میرسیم از راه ادله محرزه. یعنی نوع ثانی و تکلم میکنیم ما در نوع دوم از عناصر مشترکه در عملیه استنباط، اون چنون استنباطی که تتمثل متمثل میشه نمایندگی پیدا میکند در اصول عملیه. که اگر کسی از شما سوال کند استنباط قسم دوم کجایه، شما میخواین ازش برایش نمونه پیدا کنین، میگین در اصول عملیه. این معنای متمثل. خب تا اینجا تموم شد. موند اینجا ها. خوب توجه کن. حالا دیگه وارد شدیم در اولین مسئله علم اصول. اگر یاد مبارکتون باشد، البته خب در کتب قدما این ترتیب نبوده و اشتباه در نوشتن بوده ها، یک نوع از نارسایی در نوشتن علم اصول بوده. و در بقیه کتب وقتی شروع میکنن به علم اصول، اول از مباحث الفاظ شروع میکنن که اوامر، نواهی، عام، خاص، مطلق و مقید، بعد حجیت قطع و بعد حجیت ظن و بعدم اصول عملیه. ترتیبی که در بین علما و قدما و کتبی که فعلا در حوزه ها مرسومه اینه ترتیبش. ایشون میفرماید که در قسمت نوشتن علم اصول یه اشتباه بزرگ شده. خوب توجه کن، و اون اشتباه بزرگ اینه که بای بسم الله علم اصول شروع میشود با حجیت قطع. خوب توجه کن ها، بای بسم الله علم اصول شروع میشه با حجیت قطع، و این مسئله حجیت قطع از مهمترین مسائل که در استنباط، بلکه در اثبات کردن خود مسائل علم اصول هم حجیت قطع به درد میخورد. به درد میخورد یا نه؟ اگر قطع حجت نباشد، یک دانه مسئله اصولی استنباط نمیشه، ثابت نمیشه، تا چه برسد به این که در عملیه استنباط حکم شرعی به درد بخورد. پس اهمیت حجیت قطع از تمام مسائل علم اصول بگو بیشتره، و لذا در کتاب معالم و قوانین و کفایه و رسائل وقتی بای بسم الله را گفته بودن بسم الله الرحمن الرحیم، باید اولین مسئله مطرح میکرد حجیت قطع را، که ما یه پشتیبانی مهم داشته باشیم بعد وارد علم اصول. مثلا ما در باب حجیت خبر واحد میگیم خبر واحد حجیت، به چه دلیل؟ میگیم به دلیل قطعی. خب کسی سوال میکنه از ما که خود قطع حجیت یا نه؟ خبر واحد را مستند کردین حجیتش را به دلیل قطعی. خود سوال ما نقل کلام میکنه به خود اون دلیل قطعی، اون دلیل قطعی حجت یا حجت نیست. و لذا حتی اثبات کردن خود مسائل علم اصول نیاز دارد به حجیت قطع. پس این حجیت قطع دو تا به دو بال پرواز میکنه، یا بگو به دو تا کانال بازی می کانال میگن چی میگن بازی رو که در دو خط بازی میکنه ها، حجیت قد هم به عنوانی که حجیت قد یکی از مسائل علم اصوله. میزان علم اصول چی بود آقا؟ یادی آقا رفته، چون اصل در طلبه چی آقا؟ اصالتون نسیانه دیگه، درست یا نه آقا؟ میزان علم اصول چی بود؟ گفتم علم اصول عبارت از هر مسئلهی که در عملیه استنباط حکم شرعی، حکم فقهی به درد بخواد. خب حجیت قد در استنباط حکم فقهی به درد میخورد یا نه؟ خب از این که در استنباط حکم فقهی به درد میخورد، حجیت قد شد از مسائل علم بگو اصول. از طرف دیگر همین حجیت قد علاوه بر این که خودش از مسائل علم اصوله، علاوه بر او این حجیت قد دلیلی بر علم اصول هم همینه. بقیه مسائل علم اصول که ثابت میشه با چی ثابت میشه آقا؟ با حجیت قد. پس این دو پهلو دارد، به یه پهلو از خود مسائل علم اصوله، به یه پهلوی دیگر چی آقا؟ دلیل مسائل علم اصوله ها، چون مسائل علم اصول هم با همین حجیت قد ثابت میشه. پس این چقدر اهمیت داره آقا اگر گفتین حجیت قد؟ خیلی زیاد، از همه مهمتر. و لذا ما بای بسم الله علم اصول را با حجیت قطع آغاز میکنیم. وجه مناسبتش را متوجه شدن آقا اینها؟ دیدیم که علم حجیت قطع از یه طرف از مسائل علم اصوله، از یه طرف از خودش دلیل مسائل علم اصول. پس از ای از دو جهت اهمیت دارد، دو تا بال دارد، دو تا کانال دارد، روی دو تا خط دورش را ایفا می کند. از این جهت باید اول حجیت قد را، بعد از این اگر حضرت عالی در وقت قحط الرجال بنا شد که کتاب در علم اصول بنویسید، اول حجیت قد را در بای بسم الله علم اصول بحث کنین، بعد شروع می کنه حجیت قد یعنی چی آقا. خب اینجا هم ببین که فرق از زمین تا آسمان. بقیه کتاب ها را بخوانیم. حجیت قد را میگن که حجیت سه معنا دارد، حجیت معنای لغوی دارد و حجیت باب عقیسه داریم و حجیت باب ادله داریم، یک حجیت اصطلاح اصولی یا حجیت اصطلاح اهل منطق، اینا را میگه و یک عالم. ایشون قشنگ میفرماد آقا خلاصه حجیت، روح حجیت یعنی معذر و منجز، بس تمام، تا آخر عمر یادت نرم، حتی در جواب اسرائیل هم این جواب مهیا باشه. ملتفت شدی؟ اگر سوال کرد حجیت یعنی چی آقا، چی میگین؟ فقط دو تا اثر را داره این معنا، خلاصه حجیت، روح حجیت، مغز حجیت، محتوای حجیت، اول و آخر حجیت، اثر حجیت، همین دو چیز است، معذر و منجز. بعد از این هر وقت من گفتم حجیت در ذهن حضرت عالی تبادر کنه چی؟ معذر و منجز. یا در بقیه مباحثاتم عرض کرده بودم ها، گاهی با رفقا شوخی میکردم، یه رفیقی داشتیم در نجف طلبه بود ها، یک کمی فقیر بود و یا بگویم یه مقدار شوخ بود یا بگویم یه مقدار لات بود. این همیشه از رفقا پول قرض طلب میکرد، وقتی رفقا بهش پول میدادن دیگه قرض رو بر نمیگردان، این عادتش شده بود دیگه، میخورد تا آخر ها. بعدها که قرض طلب میکرد، رفقا میگفتن هر وقتی فلانی آقا شما پول قرض طلب کرد، در ذهن شما مجانیت تبادر کند. ملتفت شدین؟ حالا هم هر وقتی گفتم حجت، در ذهن شما چی تبادر کنه؟ معذر و منجز. بعد توضیح میدم معذر یعنی چی و منجز یعنی چی. تا اینجا دو تا مسئله علم اصول را ملتفت شده ما. یک، دور اهمیت دور قطع را، که مسئله قطع دورش خیلی مهمه، هم در علم فقه دور بازی میکند هم در علم اصول. دوم، معنای حجیت یعنی چی، یعنی معذر و منجز. و یوجد بین العناصر المشترکه، در بین کل مسائل علم اصول. ملتفت شدی چی معنا کردم؟ العناصر المشترکه در عملیه استنباط، عناصری که مشترکه در عملیه استنباط، و چی آقا در دنیا؟ اسمش عبارت است از مسائل اصول، علم اصول. پس میزان علم اصول بودن، میزان مسئله اصولی بودن همینه ها، تا آخر این یادت نره ها. بله، العناصر المشتركه في عمليه الاستنباط. عنصر بین این همه مسائل علم اصول یک مسئله از همه مهمتر پیدا میشه، او چی آقا؟ یوجد عنصر مشترک، عنصر مشترکی است که يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي، که او دخالت دارد در تمام عمليات استنباط حكم شرعي به هر دو نوعش، چه استنباط از نوع اول چه استنباط از نوع دوم. به عبارت اخرى آقا، فقیه چی از قسم اول استنباط کنه چی از قسم دوم، تا قد حجت نباشد نه قسم اول را استنباط میتوانه بگو نه قسم دوم. یک میلیون دلیل قطعی قائم شده بر این که نماز صبح واجب. خیلی خوب، یک میلیون دلیل قطعی قائم شد که نماز صبح واجبه، اما این یک میلیونی که مفید قطع، قطع اینها از به چه دلیل حجته؟ خب اگر قطع ناحجت نباشد وجوب نماز صبح پیش ما ثابت نمیشه. اینه که استنباط هر مسئله از اول باب طهارت تا آخر حدود و دیاد، تمام اینها مبتنی بر حجیت قطع. پس قطع یکی از مسائل علم اصوله که در تمام استنباط به درد میخورد. یک، بله، ما کان منها. اون دو تا نوعی از استنباط کدوم بود آقا؟ اون استنباطی که بود از این استنباط قائم بر اساس دلیل، و اون استنباطی که بود قائم بر اساس اصل عملی. در هر دو تا حجیت قطع مطرحه، که اگر قطع حجت نباشه هیچ کدام از اون دو تا استنباط به اتمام نمیرسد. و هذا العنصر، و این عنصری که معالم قوانین کفایه در اول علم اصول این مطرح نکردن، یادشان رفتن، یا ترتیب نبود، یا اون زمان علم اصول تکامل نکرده بود، یا ترتیبش منظم نشده بود، او عبارت است از حجیت قد. و نورید بالقد، قد یعنی چی آقا؟ و نورید بالقد انکشاف قضیه من القضایا، کشف شدن یک قضیه از قضایا به درجه ای که لا یشوبها شکون، که شک بایش توأم نباشه. یعنی تا 99% بود این ما قطع نمیگه، برای اینکه یک طرفش پهلوش چیه؟ یه شک و تردیدی وجود داره، ولو 1% احتمال میدیم که این مطلب نباشه، ولیکن 100% اگر شد میشه چی؟ این میگیم قطع. و هذا و معنى حجیت القطع یتلخص فی امرین. این مطلب دوم بود که عرض کرده بودم. حجیت یعنی چی آقا؟ باریکالله. حدهما ان العبد اذا تورط، متلخص میشه در امر. یکی از این دو تا اینه، ما میگیم قطع حجت یعنی چی؟ اینه، العبد، این عبد بیچاره به قطعش عمل کرد 50 سال، بعد از 50 سال هم مرحوم شد، روز قیامت برپا شد، دید در روز قیامت که این 50 سال که به قطعش عمل کرده بوده، در این 50 سال حکم الهی از دست این آقا رفته، یه چیزی دیگر را قطع پیدا کرده بوده جای حکم شرعی، عوضی واجب 50 سال حرام به جا آورده، منتها قد داشته که این حرام واجبه، به قدش عمل کرده. حالا خب در واقع این آقا چیکار کرده آقا؟ در واقع 50 سال حرام به جا آورده، در مقابل این 50 سال حرام به جا آوردن آیا کتک میخورد یا نه؟ این مربوط میشه به این که قدش حجت بوده یا نه؟ بگو. اگر گفتیم قدش حجت این آقا کتک نمیخوره، معنای معذر فهمیدی دیگه؟ معذر یعنی چی آقا؟ یعنی به قطعش عمل کند و شانسش نگیرد این قطعش با حکم الهی مخالف بشد و مولا این کتر نزنه، برای اینکه عذر داشته، قطع داشته این بیچاره دیگه، طبق قطعش عمل کرده، این چی میدانیسته که قطعش خطایه؟ اینه میگه معذر. ان العبد اذا تورط في مخالفه المولى، چرا متورط شد، فرو رفت در مخالفت مولا، عوضی واجب حرام به جا آورد، نتیجتا لعلمه بقطعه، نتیجتا لعمله بقطعه، به خاطر اینکه بیچاره به قطعش عمل کرده و به اعتقادش عمل کرده. فلیس للمولى معاقبته، برای مولا حق نیست، حق نداره، لیس ها ملتفت با چه جور معنا میکنه؟ مولا حق ندارد قانونن که این بنده را عقاب کنه. این معنای معذریته. و فليس للمولى معاقبته وللعبد وبرای بنده حق دارد ان يعتذر اعتذار بجوید که من معذور بودم از مخالفت کردنم مر مولا را. چرا معذور بودم آقا؟ سبب عذرم اینه، به انه عمل على وفق قطعه کما اذا قطع العبد خطا. حالا خودش مثال میزنه به این معنا، قطع پیدا کنه بنده از باب خطا، به ان الشراب الذي امامه این شرابی که در پیش روش هست لیس خمرن، خیال کرده که آب سیبه یا آب هویجه یا لیوان پیشش بوده، به قطع پیدا کرده که آب هویجه، گفته ماشاءالله چه آب هویجی، سر کشید، بعد که تمام شد معلوم شد که این خمر بوده ها، آب هویج نبوده. خب به این، خب این در واقع چی خورد آقا؟ شراب خورد. به حسب اعتقادش چی خورده بود؟ آب هویج خورده بود. اینجا میگیم که با این که شراب خورده، یک شراب حلال خورده، مولا این عقاب نمی کند، نمی تواند قانونا عقاب کند. کما فشربه اعتمادا على قطعه وكان الشراب خمرا، در واقع فليس للمولى ان يعاقبه، حق ندارد مولا این که رو کتک بزند که چرا شراب خوردی. میگه من که شراب نخوردم، من که عقیده داشتم چی بوده؟ آب هویج بوده ها. مادام قد استند الى قطعه، مادامی که تکیهگاهش بر خوردن قطعش به هویج بودن بوده، و هذا احد الجانبین، یکی از دو جانب است و از حجیت علم. یعنی ما که میگیم قطع حجت، این حجیت دو جانب داره، یه جانبش معذریته که اینه، جانب دیگرش منجزیت است، و یسما به جانب المعذریه و الاخر. ببین وقت چجور آقا، خب در دقیقه که داریم که این منجزیت رو هم بخوانیم آقا، خیلی آسانه ها. والآخر ان العبد اذا تورط فی مخالفت المولا، عبد زمانی که فرو برد در مخالفت مولا، نتیجتا لترکهی، به نتیجه این که ترک کرده عمل به قطعش را، این است میگیم خب اگر قطعش حجت نبودی، خب این با قطعش عمل نکرد، خب مولا هم حق کتک نداشت، ولی چون قطعش حجته و اینم قطع پیدا کرد که نماز صبح واجبه، مع ذلك به قطعش عمل نکرد، مولا حقی کتک داره یا نه؟ اینجا میتوانه مولا اینه کتک بزند. این کتک، حق کتک زدن را میگیم منجز، یعنی وقتی قد پیدا کردی به وجوب نماز، وجوب نماز را منجز میکند، به گردنت بار میکند، تو را مسئول قرار میدهد مقابل این وجوبی نماز. اینه میگن جنبه منجزیت، نتیجتا لترک این آقا عمل به قطعش را، اگر عمل نکرد به قطعش، فللمولا ان یعاقبه، برای مولاست اینه کتک بزند، پدرش را در بیارد، و یحتج علیه به قطعه، و احتجاج کند بر علیه، علا برای ضررها، بر ضرر این بنده به سبب قطعش. میگه بنده پدر سخته، تو که قد داشتی که نماز صبح واجبه، چرا به قطعت عمل نه. حالا که عمل نکرده اینم جهنم، وقت میفرستد به جهنم، اینه میگه منجز بوده قدر. فللمولا ان یعاقبه و یحتج علیه بقدر، کما اذا قطع العبد به ان شراب الذی امامه خمر، قد پیدا کرده که این شرابی که جلوشه این واقعا خمره ها. خب اگر قد داره که خمره، یعنی چی آقا قد داره که خمره؟ یعنی قد داره که حرام، ملتفتی یا نه؟ با اینکه قد داره حرام میخوره، این معنای خوردن معنایش چیه؟ گیر کرده آقا، این که میخورد یعنی به قطعش اعتنا نکرد، مخالفت کرد قطعش را، اینه میگیم ان یعاقبه فشربه و کان خمرا فی الواقع. فان من حق المولا، طبق قانون، قانونی که عقلای دنیا بین فرمانده، اون دومیش رو چی میگه آقا؟ فرمانبر. بین قانون عقلای دنیا بین فرمانده و فرمانبر تصویب کردن و همه عقلا امضا کرده اینه که اگر قد دارم که این دستور فرمانده، مع ذلك به این دستور عمل نکنم، از طرف فرمانده حق داره که به من کتک بزن. به چیه کتک بزن؟ لأن فإن من حق المولى أن يعاقبه على مخالفته لأن العبد كان على علم، برای که این فرمانبر بود علم داشت به حرمت خمر و به دستور فرمانده، فلا يعذر في ذلك، یا فلا يعذر في ذلك، معذوری در این قسمت در این خوردن معذور نیست. چرا خورد؟ با اینکه یقین داشت حرامه. و هذا هو الجانب الثاني من حجيه القعد و يسمى بجانب بگو منجزیه و بدیهی ان حجیت قد به هذا المعنى الذي شرحناه، به این معنایی که ما شرح دادیم، یعنی معذر و منجز، لا يمكن ان تستغنى عنه، ای امکان ندارد این که بی‌نیاز بشه از این حجیت قد. کی؟ نفقه، که از مسائل علم اصول استنباط میکنه دیگه، درسته یا نه؟ فقه وظیفه چی آقا؟ اینه که با علم اصول استنباط کند احکام شرعی را. فقیه از این بی‌نیاز، بران که حجیت خط از مهمترین مسائل علم اصوله، و نه اصولی از این بی‌نیاز، بران که اصولی هم که میخواد علم اصول را استخراج کند و اثبات کند، بازم نیاز دارد با حجیت هذا المعنى الذي شرحناه لا يمكن ان تستغنى عنه اي عمليه من عمليات استنباط الحكم الشرعي، هیچ عملیه از اول طهارت تا آخر حدود زیاد استنباط نمیشه مگر با حجیت قد، لان الفقه يخرج من عمليه الاستنباط دائما بنتیجه، بران که فقه همیشه از عمليه استنباط خارج میشه دائما به یک نتیجه. اون نتیجه چی بود آقا؟ گفتم علم پیدا میکند به موقف عملی. خب علم به موقف عملی، تازه اینجا جای سوال، این علم به موقف عملی از کجا معلوم که حجت باشه؟ پس اول اینه ثابت کن که اگر علم به موقف عملی پیدا کردی چاره ای نداری، باید طبق اون موقف عملی عملت رو تطبیق بدی. و هی العلم بالموقف العملی در مقابل شریعت و تحدید موقف عملی بر اساس دلیل یا بر اساس اصل عملی، ولکن تکون هذه النتیجه ذات اثر، ولکی تکون، و به خاطر که بوده باشد این نتیجه، یعنی این که علم به موقف عملی پیدا کرده صاحب اثر باشد، لابد من الاعتراف مسبقا، قبلا باید ما اعتراف داشته باشیم به حجیت علم، که اگر علم به موقف عملی پیدا کردیم دیگه چاره ای نداریم، باید طبق علممون قدم برداریم عمل کنیم به حجیت القطع. اذ لو لم یکن القطع حجه، اگر قطع حجت نباشد، و لم یکن صالحا للاحتجاج، و صلاحیت احتجاج را نداشته باشد، که نه بنده بتواند بهش اعتذار بجوید با این قطع، و نه مولا بتواند با سه این قطع کسی را کتک بزنه، اگر اینجور نباشد، خو علا عبدهی کجا شد آقا؟ من المولا علا عبدهی و من العبد علا مولاهو، خو اگر این نباشد، لکانت النتیجت التي خرج به الفقه، نتیجه اونچنانهی که خارج شده رسیده به اون نتیجه فقه از عملیه استنباط، لکانت النتیجت لغوه، نتیجه لغوه. آقا این آقای فقه 60 سال زحمت کشید آقا، علم اصول را از الف تا یاش همه را خان، زحمت‌های فراوان، مجتهد شد، بالاخره به در سن 60 سالگی شروع کرد به استنباط، تازه این میخواه استنباط کنه، نتیجهش اینه که علم پیدا کرده به موقف عملی. خب ما یه خش رو میگیریم آقا این علمت حجت نیست. خب اگر علمش حجت نباشه این زحمت 60 سالش چی شد آقا؟ بگو آه؟ در رفت؟ کجا در رفت آقا؟ لغوان، لأن عمله ليس حج، لأن علمه، آقا کتابای شما هم اشتباه داره اینجا، عمله رو علمه درست کنین همه تانها، وای به حال کسی که جای عمل علم ننویسد، لأن شاید اون چابای قدیم عمله داشته و چابای جدید چجوری آقا؟ علمه یا عمله؟ لأن علمه ليس حجتان، عمل را گفتم علم درست کنین، خب عمل که گفته نمیشه حجت یا حجت نیست، حجت و عدم حجت از اوصاف قطع، ما داریم حجیت علم را بس میکنیم. لأن علمه ليس حجتان، اونطوری که گفتم درست کن آقا، ففی کل، نه اونطوری که ذهن خود جناب عالی میرسه ها، چون بله، ففی کل عملیت استنباطن، در هر عملیه استنباط لابد اذن لابد است در این هنگام ان يدخل عنصر حجیت القد در تمام مسائل فقه از اول طهارت تا آخر حدود و دیات استنباط هر مسئله متوقف بر این که قد باید بگو حجت باشد حجت لکی تعطی العملیه ثمارها تا اینکه اون استنباط اون عملیه استنباط که مجتهد کرده اون میوه اش را بدهد و یخرج منها الفقیه و خارج بشد از اون عملیه شخص فقیه به نتیجه ایجابیه یک نتیجه ایجابی داشته باشد بس تا اینجا آقا دیگه